رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش
میکنم. سلام های دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یک سوالی داشتم.
شما یک کمی رادیوتون نمیدونم رادیوتون بازه یا اینکه تلفنتون مثلا.
من الان خوب شد.
الان
من از تلفن صحبت میکنم، بالا سر هم هواپیماست. برای ممکنه صدا الان چی الان خوبه؟
والا کمی خوب شد متاسفانه، شاید نزدیک هستید یه کمی صدا انعکاس پیدا میکنه. اگر باید یه درم باید مواظب اینجا مهندس فنی ما میگن که شما یه مقدار نفستون رو هم به روی عرض کنم که این گوشی میفرستید، این است که ما در حالی که صداتون رو میشنویم نفستون رو هم باش در ارتباطیم. این رو قسمت
هم معلومه
هواپیما از اون بالا داره زور میزنه، شما هم در این پایین دیگه. به هر حال حالا میفهمید چرا هواپیما در آسمان حرکت میکنه.
بله آقای دکتر، من سوالی که از شما داشتم در مورد نوجوانیه. میخواستم ببینم که شما نوجوانی رو، من یه پسر 14 ساله دارم، میخوام ببینم نقش یه مادر در مورد اینی که یا رولش چیه که بچه اون احساس کنه به سن 18 که رسید که نوجوانی رو داره. چون شما یه بار من باهاتون صحبت کردم، شما گفتین که من خودم ممکنه نوجوانی رو تجربه نکردم، میخواستم ببینم منظورتون از نوجوانی چیه، بعد نقش من چیه.
نه آخه من میدونه پرسش های اینجوری رو یه کمی برام مشکل خواهد بود، این که منظور از نوجوانی چیه من نمیدونم. نوجوانی یه دوره سنی است که معمولا تغییراتی است که بین مثلا 11 تا 16 یا 18 سالگی اتفاق میفته و با خودش دگرگونی های بیولوژیکی داره، دگرگونی های روانی داره و بعدم فرد رو در شناخت خودش و ارتباط با دیگران یا محیط اجتماعی دستخوشی یه تغییرات و دگرگونی هایی میکنه که دنیای تازهی رو باش روبرو میشه و باید آمادگی برخورد با هر کدام از این مثلا دنیاهای اطرافش رو داشته باشه، که مهمترین عاملی که بهش کمک میکنه رشد عقلی یا ادراکیش هست که به او توان اینو میبخشه که از یک طرف درس که درستی از واقعیت داشته باشه و از جانب دیگه بدون چگونه با این واقعیت باید عاقلانه برخورد کرد. زیرا اون چیزی که مخصوصا در نوره نوجوانی میتونه بچه ها رو از هم بپاشه اینه که همچنان در دنیای احساساتی کودکانشون بمونن و دنیای عقلی رو که از 7 سالگی سرکلش پیدا شده و در 11-12 سالگی به عنوان یه ابزاری برای شناخت زندگی و برخورد با مسائل و مشکلات زندگی میتونن مورد استفاده قرار بدن و مورد استفاده قرار بدن. به بیان دیگه اگر یه نوجوانی مثل هر فرد بزرگسالی از عقلش که مبتنی بر واقعیت هست و به گونه‌ای وقتی که از داده‌های استفاده میکنه علمش رو در بر میگیره استفاده کنه، توان اینو پیدا خواهد کرد که بتونه از این طریق به گونه‌ای زندگی رو برای خودش ساده کنه، چراغ‌هایی رو در زندگیش روشن کنه، بنابراین در تاریکی و ابهام زندگی نکنه. و مهمترین مسئله در این سن و سال این است که جهت و هدف به زندگیش بده تا آهسته آهسته معنی هم پیدا کنه، ولی در خودش توانایی که ناشی از دانایی است رو رشد بده که بدون به این هدف‌ها و به این برنامه‌ها میتونه برسه. بنابراین وظیفه من و شما این است که به عنوان پدر و مادر نقش خودمون رو انجام بدیم، واقعا همیشه دو تا گوش شنوا داشته باشیم که اگر از ما خواستن با ما حرف بزنن اون کار رو بتونن بکنن، و اگر ما از ما سوالی کردن توانایی راهنمایی و کمک رو بهشون اگر دانشی داریم داشته باشیم، و یادمون باشه که اینا اون بچهای کوچولوی قدیمی نیستن و کاملا وارد یه مرحله و دنیای تازه شدن، یعنی درست مثل بچه‌ای که از شکم مادر بیرون میاد حالا دیگه اون موجود جنینی نیست، بلکه الان یه موجودی است که به گونه دیگه عمل میکنه. فرزند ما هست، عشق ما ثابته، آگاهی ما برای رشدش و تکاملش ثابت مونده، ولی خود او با سرعتی باور نکردنی هم تغییر میکنه، هم در زندگیش دخالت میکنه. به همین جهت است که کلیات مسئله واقعا یه شناختی است از حال نوجوانی که عرض کردم زمینه‌های روانی و دگرگونی‌هاش رو که برای خود نوجوانم ناشناخته و مبهم هست رو من و شما تا حدودی باید باش آگاه باشیم، که البته یه مقدارش برمیگرده به نوجوانی و جوانی خودمون، ولی البته هم یادمون رفته، هم اونو تغییر دادیم، هم بچه‌های ما ممکنه در بسیاری از زمینه‌ها مانند ما نباشن بلکه بسیار مختلف و متفاوت باشن. اون چه که مهم است این است که نمیتونیم احکامی رو صادر کنیم که به صحتش مطمئن نیستیم، نمیتونیم باید و نبایدهایی رو راه بیاندازیم که زمینهای ممکنه تاریخی یا فرهنگی داشته باشه یا خانوادگی، ولی علمی و عقلی و منطقی نداشته باشه و با شرایط روز و دنیای امروز سازگار نباشه. یعنی اون درکی که سبب میشه که فرزند ما احساس بکنه ما هم مانند او در این رشدش درگیر اون کوشش و یا کشمکشی یا استراگلی هستیم که او هم به گونه‌ای درست مثل شنونده قبلی که خدمتشون عرض کردم درست مانند گلی است که میخواد بشکفه یا دانه‌ای است که میخواد ریشه بزنه و از دل خاک بیرون بیاد و یا ساقش خودش رو نشون بده و معلومه که در این کار شکافتن است و ظاهر شدن در دنیای تازه و با خودش خطرات و احتمالات متفاوتی رو داره، ولی به هر حال چاره غیر از این نیست و باید حرکت کرد. اگر ببینه ما کنارش هستیم، با او هستیم، اونجا که او میخواد و از ما انتظار داره کمکش میکنیم، راهنماییش میکنیم، اونم آرام میگیره که هم پدر و مادر مهربانه آگاهی دارم، هم پشت و پناهی دارم، هم منو درک میکنن، همون زمانی که خواستم منو ترک میکنن. و این ترکیب درک و ترک که وقتی که نوجوان میخواد بفهمیدش باید کوشش کنیم بفهمیده بفهمیش، اون زمانی که میخواد ما او رو ترک کنیم یا او میخواد ما رو ترک کنه، این فرصت رو بهش بدیم، سبب میشه که بتونه جای خودش رو در زندگی یه ذره درست‌تر پیدا کنه و بالاخره این بحران نوجوانی یا جوانی رو پشت سر بگذاره. ولی حکم کلیش واقعا همون احکام کلی تربیته که در زمینهای مختلف رشد ما باید بهش آگاهی داشته باشیم و با توجه به شرایط هم واکنش‌های لازم انجام بدیم، درست مثل رانندگی که من شما باید اصولش رو به درستی انجام بدیم، ولی اگر اتومبیلمون جایش خراب شد حالا در اون مورد به خصوص باید اقدام مشخصی رو کرد که اون در وقتی است که ما رو یا فرزند ما رو با مسئله و مشکل روبرو میکنه.
البته در مورد اونی که شما گفتین خب از فکرشون استفاده کنن تا از احساسشون، من میخوام ببینم که پدر و مثلا مادر مثلا در مورد پسرش آیا اون استدلال و عقل و منطق رو باید از مثلا من رول مدلش باشم یا به علاوه مثلا اینی که مادر رول مدل باشه آیا
ببینید
چیزی دیگه میشه این دانایی رو داد؟
نه ببینید، دانایی، توانایی و عقل خوشبختانه جنسیت نداره. بنابراین اگر من میگفتید در زمینه مسائل احساسی و عاطفی و جنسی، من ترجیح میدم پدر با پسر و دختر با مادر در ارتباط باشن، یک کمی شناخت و آگاهی دقیقتر و بهتر و راحت تری با هم خواهند داشت. ولی وقتی به مسئله جهان و جهان بینی میرسه، اتفاقا هم دیدگاه زنانه هم دیدگاه مردانه مکمل هم هستن و بعدم برای بچه ها آگاهی از هر دو هم سبب میشه که توازن و تعادل بهتری در خودشون باشه، هم خودشون و هم جنس مخالف رو در این چارچوب که چگونه جهان رو میبینه و ارزیابی میکنه و توجیه میکنه ببینن. بنابراین من برمیگرده به نزدیکی بچه‌ها به پدر و مادر، برمیگرده به توانایی‌های پدر و مادر در ایجاد ارتباط و بعدن ارتقاء این ارتباط با فرزندانشون. به همین جهت است که واقعا هیچ پدر و مادری اونجایی که نسبتاً نه کاملا میدانه که چه خبر هست و چه باید گفت و چه باید شنید، دلیل نداره که خودش رو از صحنه زندگی فرزندش به خاطر جنسیت خودش و فرزندش بیرون بکشه. این است که اون نظر و دیدگاه حتی اگرم مختلف و متفاوت باشه، پیامی رو به فرزند میفرسته که جان چگونه است. پنج است که در خانواده‌ای که مثلا 5 تا دختر هستن یا 5 تا پسر، در این خانواده‌ها حتی اگر هر 5 دختر هستن، قضاوت و نظرشون نه تنها درباره مرد از واقعیت بسیار به دوره، درباره دختر هم به دوره. ولی که اگر در این خانواده 2 تا پسر 3 تا دختر یا برعکس باشن، هر 5 آگاهی بیشتری هم درباره خودشون و هم درباره جنس مخالف دارن. بنابراین ملاحظه میکنید که در این زمینه‌های درک و آگاهی خوشبختانه جنسیتی در کار نیست و در این زمینه میشه راحت و آسوده هم پدر هم مادر وظایف خودشون رو یا مسئولیت خودشون رو تمام و کمال انجام بدن، مخصوصا وقتی که دیگری اونقدرها در صحنه نیست و نمیتونه مفید و مؤثر باشه.
آقای دکتر، می‌خواستم ازتون یه سوال دیگه هم بکنم، یه جورایی در همین مورد بود. یه سوال یعنی خیلی اسپسیفیک‌تر و اون این که می‌خواستم ببینم نظر شما چیه در مورد اینی که بچه‌ها وقتی که مثلا بهشون اون اساینمنتی رو که میدن یا درس رو می‌خوان بخونن، خوبه که آدم، من خودم روشم اینه که آزاد میذارمش و مثلا میگم من فقط اون کارنامه تو بیاری اونو میخوام ببینم و معمولا اونو میبینم و تا الان نه از نظر گرید موفق بودم، ولی الان دوباره میخوام تجدید نظر بکنم، میخواستم نظر شما رو بپرسم ببینم بهترین روش چیه که آدم هم بتونه هم حالت تشویق باشه برای بچه‌ش، همین که بخواد بگه که خب مثلا چه کاری رو باید انجام بدی، چه کتابایی رو باید بخونی، حالا کجایی، چه کار کردی، چجوری اینوالو بشیم که به نظر شما بهتر باشه.
ببینید، آموزش و تشویق همیشه ضروری است. یعنی پدر و مادر نقش آموزشی، مربی بودن، معلم بودن، راهنما بودن رو باید به گونه‌ای حفظ کنن، ولی در اون مواقعی که مطمئنن آنچه که میگن یا دربارش نظر میدن رو هم به درستی میدونن، فرزندشون نمیدونه. اما در جهت تنبیه و کنترل ماجرا متفاوت هست. یعنی اگر شما من بفرمایید که من فرزندم رو رها میکنم ببینم چه میشه، من ترجیح میدم که کمکش کنیم که بهتر بشه، نه اینکه خوب نیست خودش، بهتر بشه. و دوم اینکه تشویق رو همه آدما همیشه احتیاج دارن، یعنی اصلا بدون اون کار نمیره و برای خودشون هم مفیده، برای خود ما هم وقتی تشویق میکنیم احساس بهتری میکنیم. در جهت تنبیه و کنترل مسئله فرق میکنه. یه زمانی هستن که بچه‌هایی رو هستن که شما تقریبا باید کنارشون باشید، البته به دو دلیل، یکی اینکه به این کار متاسفانه عادتشون دادید و دوم اینکه بچه‌هایی هستن که همیشه زمینه‌ای به جهت انحراف دارن و در نتیجه همیشه باید کنارشون بود که تا که از خط خارج شدن، درست مانند این خط‌های فریوی ها که شما تا خط خارج میشید با اون صدایی که میده به شما میگه که از خطتون خارج شدی، واقعا برگردن. برخی از افراد واقعا اونقدر احتیاجی ندارن. بنابراین برمیگرده به نوع رابطه و اینکه چقدر این بچه دارای خود به اصطلاح نوعی خود کنترلی یا خود انضباطی است، یعنی سلف کنترل اند سلف دیسپلین. وقتی که بچه‌ها اینو در درون خودشون دارن و این سیستم رو در وجود خودشون تعبیه کردن، من و شما اونقدر مسئله‌ای نداریم و میتونیم فقط شاهد موفقیت‌ها و پیشرفت‌هاشون باشیم و به گونه‌ای براشون کف بزنیم. اما یه زمانی هست که بچه‌ها رو باید کنارشون ایستاد. هرگز نباید کتک زد، ولی میشه برخی از اوقات هشدار و اخطار رو داد، چون هشدار و اخطار هست. ولی این برمیگره به نوع فرزند در چه زمینه‌ای. ممکنه فرزند من و شما فرض کنین وقتی که به درسش میرسه احتیاج به این گونه مواظبت نداشته باشه، اما وقتی به ورزش میرسه به گونه‌ای افراط می‌کنه یا تفرید که احتیاج به یه هشدارها و اخطارهایی داره و یا تشویق به نوع دیگه میخواد، یا وقتی میرسه به نظافت خودش یا ارتباطش با دیگران ممکنه همچنان کمک و راهنمایی بخواد. این گونه نیست که در همه زمینه‌ها خوب یا بد باشن، یه مخلوط و ترکیبی از اینها خواهند بود و بنابراین در اون جنبه‌هایی که ضعفی وجود داره بیشتر باید تاکید کرد و کمک کرد، اون جنبه‌های مثبتشون رو هم به حال خودشون رها کرد. ولی اون چیزی که مهمه باید بدونیم، باید به گونه ای اونا کمک کنیم که یه روزی بدون کمک ما و هیچ کس دیگر یا همه کس دیگر، همه رو بذاریم کنار، بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. این وابستگی، این کنترل، این دائما نق زدن، ناله کردن، حتی تشویق کردن دائمی مضر خواهد بود. یعنی درست مانند اون زمانی که من و شما کمکش میکنیم راه بره و بعدن ولش میکنیم که دیگه راه بره، اون آغاز راه رفتن رو میآموزیم بهش چون خودش هم علاقه داره، مواظبت های اولیه میکنیم که آسیبی از این افتادن ها در او به وجود نیاد و بعد از اینکه راه افتاد دیگه ما میریم دنبال کارمونم و اون هم به راه خودش میره. اگر قرار باشه بخوایم این وضعیت رو ادامه بدیم یا از آغاز از ترس خودمون اونها رو از بغل خودمون جدا نکنیم که گرفتار خواهیم بود. به هر حال امیدوارم موفق باشیم. متشکرم از شما.
تمنام
کنم. خواهش می‌کنم. برمزه. برادر ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
من یک نوزاد یک ماهه دارم و من می‌خواستم بدونم به جهت سلامت روانی این بچه چه نکاتی رو ما بایستی رعایت کنیم در چند ماه آینده که جلوگیری کنیم خدا نکرده از دیپرشن و
نه دیپرشن که نرید سرکار خانم. شما اگر اینقدر نگران باشید که کار خرابه، بدونید مثل این میمونه که من بگم یه نوزاد دارم الان میخوام ببینم که قلبش برای گفتار سکته قلبی و سکته مغزی و خدای نکرده سرطان سینه. نه رها کنید. من شما قراره که به جنبه های مثبت نگاه کنیم، بسازیم. بنده همیشه عرض کردم تو 14 ماه اول 7 تا اصله که اگر رعایت بشه کار درسته. یکیش که گذشته و اون تولد نوزاده که امیدوارم به نهایت سهولت و راحتی صورت گرفته باشه. هرچه کودک در آن مسیر آسیب دیده باشه احتمالاً این آسیب‌ها به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده. دومیش این است که نیازهای کودک رو باید بلافاصله برآورده کرد. ابداً نباید وقفه‌ای داشت در این 14 ماه اول. هر زمان که میخواد در آغوش بیاد در آغوش گرفته بشه، هر زمان که احساس کنیم شیر میخواد به شیر بدیم، هر زمان که واکنشی که معمولا از طریق گریه هست رو انجام میده باید به اون پاسخ داد. مورد بعد این است که در خانه‌ای باید باشیم که محبت اساس روابط باشه، یعنی همه میدانن که به گونه‌ای دوستانه و صمیمانه و صادقانه و مهربان با هم برخورد میکنن و این در همه ابعادش هست، حتی بلند صحبت کردن پدر و مادر برای بچه هم ترسناکه و هم آموزشی است که در نظام ذهنی او بدن به گونه های مختلف خودش رو نشون میده. مطلب بعد استیمولیشن یا تحریکه، یعنی باید به گونه های مختلف حس و حواس مختلف کودک رو واقعا تحریک کرد تا اینکه بتونه اون فعالیت های مغزی رو به صورت کاملش آغاز کنه و رشد هوشی و عقلیش رو در حد ممکن برای خودش فراهم کنه. مورد بعد این است که تا اونجایی که ممکنه باید از درد و رنج فیزیکی دورش کرد، برای که درد و رنج نظر او رو نسبت به خودش، نسبت به دیگران و زندگی بسیار بد و منفی میکنه و احساس بدی از این حضور در زندگی خواهد داشت، حال اینکه میتونه اون شادی و شادمانش رو از این جهت داشته باشه. مطلب دیگه استروک یا نوازشه که مثلا در وقت شیر دادنش بهتر اون است که اون رو نوازشش کنیم و هر زمان که فرصت میشه بدنش رو لمس کنیم و با نگاهی محبت آمیز، کلامی آرام و آهسته در حقیقت گوش او رو با زبان و کلام آشنا کنیم، اونم زبان و کلامی که بهتر اون است که مطالب خاصش در وقت خوابش تکرار بشه تا اینکه بتونه اون ارتباطات مغزی رو درش به وجود بیاره. یعنی رعایت یه اصولی از این قبیل معمولا کاملا یه شرایط سالمی رو برای فرزند ما به وجود میاره که از یک طرف با تراست یعنی اطمینان زندگی میکنه، از جانب دیگه با سلف کانفیدنس یعنی اعتماد به نفس مثبت که خودش از عهده انجام همه کارها توانا میبینه، امیدوار خواهد بود، آرام خواهد بود و نوعی آرامش و آسایش رو در زندگی خواهد داشت و به جنبه های مثبت زندگی فکر میکنه و میاندیشه و بنابراین وقتی این مجموعه در اون 14 ماه اول درست بشه که سنگ بنای شخصیتش گذاشته شده، باور کنید بیش از 20-25% زندگی کودک در آینده از این طریق تکلیفش روشن شده است. به همین دلیل است که در این 14 ماه اول قدم های اصلی و اساسی شما این میتونه باشه و من مطمئن هستم که وقتی که آغوشی مهربان و توجه و عشقی کامل وجود داشته باشه، این گلی که به این دنیا آمده به راحتی خواهد شکفت. فرحال بسیار سپاسگزارم از تلفن.
من آقای دکتر بخش، من یه سوال دیگه داشتم در مورد برست فیدینگ که میگن بهتره که برست فیدینگ بکنیم با باتر ندیم به خاطر اون باند روانی، آیا این صحیح؟
حتما. ببینید، کودک اولا با صدای قلب شما آشناست، با بوی بدن شما آشنا خواهد بود، با گرمی بدن شماست و اصولا این استفاده‌ای که میکنه از شما یه نوع ارتباط و باندینگ رو به وجود میاره. بنده بین 8 تا 14 ماه دادن شیر مادر رو صرف نظر از سلامت فیزیکی رو که موجب میشه، سلامت روانی است، مشکلات مربوط به شیر با درجه حرارت‌های مختلف، ترکیب‌های مختلف رو نخواهد داشت، غیر از شاید کمی آهن که باید به گونه‌ای به شیر مادر اضافه بشه که از این بابت که البته پزشک معالجتون، پزشک اطفالتون میتونه کمک بکنه، حتما حتما اصلا هیچ چیزی به نظر من این ارتباط رو برقرار نمی‌کنه. حتی از نظر روانی هم در شرایط عادی زن رو بهشون اجازه رو میده که اون احساس خوب خودش رو و مادری رو داشته باشه، بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست، ولی اگر ممکن نیست اون ماجرایی دیگه است. به هر حال من پیام ها اومده، برای سپاسگزارم از لطف تلفن.